أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث فصل 15 به اشارات رسید و الان که دو روز هست که اشارات این فصل خود را خونده میشه که هم جمع‌بندی باشه و هم نظر نهایی. اشاره چهارم رو در صفحه 246 داریم میخونیم که ناظر به همین مسئله است که اشیاء ما لم یجب لم یوجد. معمولا مباحث فلسفی و گزاره‌های فلسفی وقتی به تنه میزنه به مباحث کلامی، خب از هم چند نظر مورد توجه میشه. این مسئله هم که اشیاء ما لم یجب لم یوجد چون تنه میزنه به بحث‌های کلامی، خب متکلمین هم اینجا ورود میکنن و حرف‌هایی رو دارن و همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، خب اینها فکر میکنن که اگر به اصطلاح ما این قاعده رو بپذیریم و این گزاره فلسفی که اشیاء یا الممکن ما لم یجب لم یوجد رو بپذیریم، مستلزم موجب شدن و غیر مختار شدن واجب سبحانه و تعالی پیش میاد و تالی باطل فالمقدمه مثله. و حتی کلمه موجب حکما به کار برده بودن و اونها متاسفانه چون موجب خونده بودن و حکم کردن که حکما و فلاسفه به موجب و غیر مختار بودن واجب دارن فتوا و نظر میدن، که این مباحث الحمدلله در اشاره دو و سه گذشت. الان به اشاره چهارم رسیدیم که در صفحه 246 علامه طباطبایی رحمه الله در نهایت الحکمه عبارت مختصر و عمیقی نسبت به اولویت اظهار می‌دارند. رحمت الله به این بیان که آنجا که سخن از اولویت باشد جای برهان نیست. بله، برهان جاییست که ضرورت باشه و اولویت نمیتونه برای ما برهان به همراه بیاره. توضیح آن که طبق آنچه قبلا بیان شد در فلسفه بیش از سه جهت حقیقی به نام وجوب، امکان و امتناع اثبات نمیشود. یا ضرورت است یا لا ضرورت. اگر ضرورت بود یا ضرورت وجود است میشه واجب، یا ضرورت عدم است میشود ممتنع، و لا ضرورت وجود و عدم باشه میشه امکان. ما باید روی این پایه مطالبمون رو پایه گذاری کنیم در حقیقت. ولی اولویت اصلا هیچ موقعیتی رو ایجاد نمیکنه، یعنی گزاره‌ای رو ایجاد نمیکنه. توضیح اون که طبق آنچه قبلا بیان شد در فلسفه بیش از سه جهت حقیقی به نام وجوب، امکان و امتناع اثبات نمی شود و این سه جهت در ترکیبات بعدی که در منطق پیدا می کنند به 13 جهت تقسیم می شود. خیلی خوب، یعنی ضرورت وصفیه، ضرورت شرطیه و ضرورت حینیه و امثال ذالک، اینها انواع مختلف ضرورت هایی است که در حقیقت شکل پیدا کرده، ولی پایه همه این 13 جهت همین سه جهت ضرورت و امتناع و امکان هستش. خب پس جهت اصلی قضایا در علوم نظری و برهانی منحصر به سه جهت است. این سه جهت آیا مستحضرید؟ وجوب، امکان و امتناع. ولیکن در امور اعتباری دو جهت دیگر اعتبار می نمود. این رو قبلا هم از آقا هم این رو فرمودند که در مسائل به اصطلاح بایدها و نبایدهای اخلاقی و فقهی ما پنج جهت داریم. بهتر است که انجام بشود، بهتر است که انجام نشود، اینا تو بایدها و نبایدهای فقهی هست که یکی به کراهت می انجامه، یکی به استحباب. در حکمت عملی ما پنج جهت داریم، در حکمت نظری ما سه جهت داریم. حکمت نظری عبارت است از وجوب، امکان، امتناع. هیچ گزاره‌ای، تأکید کنیم، هیچ گزاره‌ای در فلسفه شکل نمی‌گیرد مگر اینکه باید به یکی از این سه جهت انجام بشه. لذا میگن که جهات غذایا یا مواد غذایا، درست؟ اما در ارتباط با حکمت عملی ما پنج جهت داریم. بهتر است که انجام بشود، بهتر است که انجام نشود، اینا در حکمت عملی راه داره. لذا بحث استحباب بهتر است که انجام بشود، یا بحث کراهت بهتر است که انجام نشود در فقه و اخلاق هست. آقایون متکلمین فکر کردن که در حکمت نظری هم میشه این بهتر بودن رو اعمال کرد، یعنی در حکمت نظری هم جهات قضایا رو پنج تا خواستن تلقی کنند، که این کاملا داره بر این اشاره چهارم داره اینو مطرح میکنن که آقایون ما ببینیم در کدوم صحنه هستیم، در کدام فضا هستیم، آیا فضای حکمت نظری هستیم یا فضای حکمت عملی. در فضای حکمت نظری بیش از سه جهت وجود ندارد و برهانی نمی شود، اما در فضای حکمت عملی ما پنج جهت داریم. و آقایون متکلم چون خلط کردن بین فضای حکمت نظری و حکمت عملی، این جهات پنجگانه رو خواستن تو جهات حکمت نظری هم بیارن. این اشاره چهارمه. بله، در اونجا گفتیم که در حقیقت به اصطلاح این برهانی که نیست، در حکمت عملی برهانی، برهانشون همین جهات هستش. بله، اون رو جمع یادم هست این مطلبی گفتیم. پس جهت اصلی قضایا در علوم نظری و برهانی منحصر به سه جهت است. بله، این رو عرض کردیم که تو فضا بدن. ولیکن در امور اعتباری دو جهت دیگر اعتبار می نمایند، که عبارت از اولویت وجود که میشه استحباب، و یا اولویت عدم که میشود کراهت، و از آنها با نامهای مستحب و مکروه یاد میکنند. بله، که اگه تساوی باشه میشه همون سلب ضرورت این وجود و عدم، میشه همون ممکن. بله، با توضیح فوق دانسته میشود که طرح اولویت در علوم حقیقی ناشی از خلط بین قضایای حقیقی و اعتباری می باشد. خیلی خوب. پنجم، در بحث از اولویت ذاتی به این نکته اشاره شد که برخی از شارحان منظومه اولویت را حاصل تحلیل ذهن در سنجش و قیاس شرایط و عوامل مختلفی می دانند که به ایجاد شیء منجر می شوند، و معتقدند این قیاس و سنجش ذهنی هرگز در تساوی نسبت ماهیت به وجود و عدم تأثیر ندارد. از این رو مؤثر دانستن اولویت را برای ترجیح یکی از دو سو حاصل خلط بین ذهن و خارج می خوانند. خب، ما در جهات قضایا یا مواد قضایا ناظر به امر بیرونی و خارجی هستیم. در خارج این که بگیم بهتر است که یافت بشود و بهتر است که یافت نشود معنا نداره. در خارج این رابطه تکوینی یا هست یا نیست. اگر رابطه تکوینی وجود و اون ماهیت بود میشود واجب، اگر نبود میشود ممتنع، اگر وجود و عدم یکسان بود میشود امکان. اما ما در ذهن میتوانیم یه اموری رو بپرورانیم که این مطالب ذهنی ما رو به اولویت بکشانه، ولی هرگز این مطالب ذهنی نمیتونه با گزارهای خارجی مثلا همسان و همردیف بشه. در بحث از اولویت ذاتی به این نکته اشاره شد که برخی از شارحان منظومه اولویت را حاصل تحلیل ذهن در سنجش و قیاس شرایط و عوامل مختلفی می دانند که به ایجاد شیء منجر می شود. تو ذهنمون ما می آییم عواملی رو می شماریم که این عوامل باعث می شوند که این ممکن مثلا به وقوع نزدیکتر بشه. همین که تو ذهنمون میگیم که آقا این عامل هم بیاریم، این علت هم بیاریم، امثال ذلک، همه اینها ذهن رو آماده میکنه که بگه خب این داره یافت میشه دیگه، این همه عللش داره فراهم میشه، هر روز فراهم نشده ولی خب همین طریقت. این فضای ذهنی رو ما نباید با فضای عینی خلط بکنیم. و معتقدن این قیاس و سنجش ذهنی هرگز در تساوی نسبت ماهیت به وجود و عدم تأثیر ندارد. پس ما در ذهن ممکنه ده ها ذهنیت ایجاد بکنیم برای اینکه بخوایم این ممکن رو ایجادش بکنیم یا معدومش بکنیم، اما اون چه که در ذهن داره شکل میگیره هرگز معیار تحقق شی نخواهد بود. میفهمند که و معتقدند این قیاس و سنجش ذهنی هرگز در تساوی نسبت ماهیت به وجود و عدم تأثیر ندارد و از این رو مؤثر دانستن اولویت را برای ترجیح یکی از دو سو حاصل خلط بین ذهن و خارج خوندن. خب یه مطلب عرض کنیم بعد دیگه بقیهش دیگه خود آقای ملاحظه بکنیم ببینیم. نکته این هستش که ببینید تو ذهن ما میگیم که خب این باید 50 تا عامل پیدا بشه که یافت بشه، علت دارش پیدا بشه. این 50 تا عامل همشون دست به دست هم میدن تا این شی رو یافت بکنن. خب ما این تو 50 تا میگیم 40 تاشو درست کردیم، 45 تاشو درست کردیم. ذهن در حقیقت میره به سمت این که بگه خب دیگه 40-50 تاش آماده شده، 45 تاش آماده شده، دیگه یافت میشه. این ذهن این کار رو میکنه. ولی خارج چی؟ هیچ اثری برای خارج نداره. در خارج این 40-50 تا اگر هم وجود داشته باشه، 40-45 تا وجود داشته باشه، نسبت ایجاد نمی کنه، ضرورت ایجاد نمی کنه. ولذا نباید بین ذهن و خارج ماجی کنه. خب بقیهش می خودیم. اما امر ششم، اشاره ششم، رابطه علت و معلول که رابطه ضروری است در دو باب از ابواب فلسفی مطرح می شود. خب ما این قاعده رو آیون ملاحظه بفرمایید، قاعده چیه؟ اشی ما لم یجب لم یوجد. خیلی خوب بفرمایید که این قاعده در دو موطن در حکمت و فلسفه بحث می‌شود. یکیش همینجاست انجی، یعنی وقتی ما ممکن را تحلیل هستی شناسی می‌کنیم، میگیم اگر ممکن بخواهد تحقق پیدا بکند چون نسبت به وجود عدم علی سواست، بایستی که از نظر علت براش وجوب ایجاد بشود، ایجاب بشود، بعد یافت بشود. این رو ما در این قاعده میگیم، یعنی در فضای احکام ممکن که وقتی بررسی میکنیم بگیم احکام ممکن اینه که چون ممکن به اصطلاح متساوی و نسبه به وجود و عدم هست، اگر علتش یافت بشود یافت میشه، وگرنه نه. این سخنی است که ما دید. دیروز یه عبارتی بود که عرض کردیم که روش تاکید کنن برای دوستان و توجه کنن، این هستش که چرا میگیم که الماهیتو قررت فامکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت. چرا این اوجبت رو میگیم؟ برای اینکه اگر ایجاب به 100% نرسد و شی به وجوب نرسد، ما راه های عدم رو سد نکردیم. این نقطه بوده، ما باید راه عدم رو سد بکنیم تا وقتی وجود میاد بدون تأمل دیگه تحقق پیدا بکنه. اگر شما 99% از عوامل رو لحاظ بکنید، 1% از عوامل لحاظ نشه، چی؟ این اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون همچنان راه برای این وجود داره که چرا با اینکه میتونست معدوم بشه بازم وجود پیدا کرده. پس ما ایجاب رو برای چی میخواییم؟ برای سد کردن راه عدم. اینو نکته بود. خب الان میفهمند که این رابطه علت و معلول در دو موطن در حکمت بحث میشه. یک موطنش همینجا هستش که اگر ممکن بخواد از حالت استوا خارج بشه، این باید این رابطه بین علت و معلول یه رابطه وجوبی بشه، 100% بشه تا این معلول یافت بشه. این یک بحث اینجا. یه بحث هم در انشاءالله در جلد دوم اسفار که بحث علت و معلول مطرح است. در بحث علت، علت فاعلی، میگن این علت فاعلی است که معلول ایجاد میکنه. خب این رابطه باید چجوری باشه؟ میگن این رابطه باید در ضروری و ایجابی بشه. پس در دو موطن بحث رابطه علت و معلول بحث و گفتگو میشه. رابطه علت و معلول که رابطه ضروری است در دو باب از ابواب فلسفی مطرح میشود. یکی در باب علت و معلول که اینجوری میگن که خدا رحمت کنه مرحوم علامه در نهایه یه عنوان داده که فی وجوب وجود المعلول عند وجود علت تامه و فی وجوب وجود العلت تامه عند وجود معلولهی، عند وجود معلولها، اینجوری که این رابطه وجوبی رو هم اونجا هم میگن، یکی در باب علت و معلول و دیگری در ضمن قاعده از شی ما لم یجب لم یوجد. و در باب علت و معلول سخن از این است که با تحقق علت تامه معلول محقق خواهد شد و با وجود معلول علت محقق است و انفکاک علت و معلول از یکدیگر محال بوده و ربط و پیوند بین آن دو ضروری است. آیا خیلی این مسئله برای فلاسفه و حکما جدیه؟ چرا؟ چون اگر ما رابطه رو ضروری ندونیم ممکنه بگیم که خب معلول هست علتش نیست، علت هست معلول نیست، همچه حرف. اینقدر اصرار بر این معنا دارن نیستش که این عقل داره اینو میگه که بین معلول و علت تلازم وجودی هست، مثل نار و حرارت، مثل اربعه و زوجیت. اربعه و زوجیت اینا با هم تلازم نمیشه، اربعه باشه زوجیت نباشه، یا زوجیت باشه مثلا و اربعه نباشه. این اگر این دوتا هستن با هم باید وجود داشته باشن، علت و معلول لازم و ملزوم هم دیگه هستن. خب مثلا بله و موارد دیگر در باب علت و معلول سخن از این است که با تحقق علت تامه معلول قطعا محقق خواهد شد و با وجود معلول علت قطعا محقق است و انفکاک علت و معلول از یکدیگر محال بوده و ربط و پیوند آن دو ضروری است. خب ضرورتی که در باب علیت محل گفتگوست اینم عرض بکنیم، تا ما یه ضرورت بلقیاس داریم، یه ضرورت بلغیر. اینا اگه خاطرتون باشه در انحاء به اصطلاح مواد سلاس گفتیم هر کدام سه درسن، وجوب، وجوب بالذات، وجوب بالغیر، وجوب بالقیاس. ممکن، ممکنه بالذات، ممکنه بالقیاس، ممکنه بالغیر. امتناع، امتناع بالذات، امتناع بالقیاس، امتناع بالغیر. از این نه تا فقط یکی که امکان بالغیر بود وجود نداره، ولی همه این هشتا محقق هستن و مثال و نمونه هم ذکر کردن. الان میفهمون که رابطه بین علت و معلول رابطه وجوبی هست، اما نه وجوب بالقیاس، بلکه وجوب بالغیر هستش، اون ملاک هستش. البته اون بالقیاس هم میتونه باشه. ضرورتی که در باب علیت محل گفتگوست ضرورت بالقیاس میباشد، اما ضرورتی که در قاعده محل بحث، یعنی بحث از شی ما لم یجب لم یوجد مطرح هست، ضرورت بالغیر است. خب ما این ظاهرا در تقریر شاید به درستی بیان نشد. ببینید، خب اول فهمودن که ما در دو موطن از نظام علی و معلولی بحث میکنیم، درست؟ یکی در موطن اشی ما لم یجب لم یوجد، یکی در باب علیت و معلولیت. اما این داره تفاوتش رو بیان میکنه، میگه که اونجایی که از باب اشی ما لم یجب لم یوجد بحث میکنیم، رابطه علت و معلول را از راه وجوب بالغیر داریم تعمیم میکنیم. اما وقتی که علت و معلول را نه از باب اشی ما لم یجب با هم مقایسه میکنیم، ضرورت بالقیاس اونجا مطرح هستش. چرا این حرف رو میزنن؟ برای اینکه اینجا بحث وجود ممکن هست که از راه علتش در دقیقت در تعمیم میشه، از راه بالغیر. ضرورتی که در باب علیت محل گفتگوست ضرورت بالقیاس میباشد، اما ضرورتی که در قاعده محل بحث مطرح است ضرورت بالغیر است که از ناحیه علت ایجاب شده و در سلسله اعتبارات طولی ماهیت مقدم بر وجود معلول می باشد. این در سلسله اعتبارات طولی چیه؟ همین بحثی که عرض کردیم، الماهیت و قررت فامکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت و اوجدت و وجدت. اینو میگن به اصطلاح اعتبارات طولی ماهیت. و همون ضرورتی است که چون به علت نسبت داده می شود از باب وصف به حال موصوف، و اگر به معلول استناد یابد از باب وصف به حال متعلق موصوف است. خب البته آقای ملاحظه فرمایید این فرمایشی که اینجا الان دارن که ما در بحث علت و معلول ضرورت بلقیاس داریم و ضرورت بلغیر نداریم، این یه مقدار محل تأمل است. در علت و معلول هم ضرورت بلغیر داریم هم ضرورت بلقیاس بلالغیر. ضرورت بلغیر یعنی چی؟ یعنی معلول من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، اگر بخواد یافت بشه باید از ناحیه غیر یافت بشه دیگه. پس ضرورت وجود معلول از ناحیه غیر یعنی علت داره تعمیم میشه، پس ضرورت بلغیر داره. اینجور نیست که نسبت بین علت و معلول را ما فقط ضرورت بلقیاس بدونیم، نه، هم ضرورت بلقیاس داریم هم ضرورت بلغیر داریم. ضرورتی که در باب علیت محل گفتگوست ضرورت بلقیاس می باشد. بله هم بلقیاس است و هم بلغیر. و اما ضرورتی که در قاعده محل بحث مطرح است ضرورت بلغیر هستش که حالا ملاحظه این فرم. اما اشاره هفتم، همه حکما تأثیر اولویت غیر کافی در ترجیح یکی از دو طرف وجود عدم برای ماهیت را نفی نمودن. اولویت غیر کافی خب ممکنه متکلمین بعضن بپذیرن، ولی همه حکما این میگن اولویت معنا نداره. اگر بناس این موجود از حالت استوا خارج بشه حتما باید به نحو ضرورت بیاد، چرا که اگر اولویت باشه راه عدم سد نشده. اینه که جبره داشته باشید، راه عدم سد نشده. وقتی راه عدم سد نشد لازمش چیه؟ لازمش این استش که همچنان سوال باقی باشه که آقا اینی که همچنان امکان معدوم بودن داره چرا یافت شده؟ این استش. پس بنابراین ما در این رابطه حتما اولویت رو بایستی کافیه بدانیم به حدی که به ضرورت برسه. پس همه حکما اولویت غیر کافیه را تام نمی دونن. ممکنه بعضی از متکلمین کافی بدانن. اولویت غیر ذاتی برمی گرده به همین ضرورت هایی که ما اینجا داریم. بله. خب اولویت اگر کافی نباشد، لا یوجد الشیء به اولویتن غیریتن تکون او ذاتیتن. این جناب حکیم سبزواری میگن اولویت کاری از برش بر نمیاد، ولو اولویت غیر ذاتی باشه هم ازش کار بر نمیاد تا به ضرورت نرسه. این شعر حکیم سبزواری، لا یوجد الشیء به اولویتن، هرگز شی به اولویت یافت نمیشه، خواه این اولویت غیریه باشه خواه ذاتیه باشه. اولویت ذاتیه رو که همه الان بیان میکنن که اصلا نفی میکنن. آقا اولویت ذاتی یعنی چی؟ اصلا یک تعارضه، یک به اصطلاح امر خود برگردان خود نقیزه. یعنی چی؟ چون ماهیت ممکنه به نسب به ذات خودش علی سواس نه وجود دارد نه عدم. خب بگیم آقا اولویت وجودی یا اولویت عدمی از کجا میاد؟ ما که اینو تحلیل کردیم و روشن شد که هیچ از نظر ذات ظرفیت این که به سمت وجود و یا عدم بره نداره، هیچی نداره، فقط و فقط نسبت به وجود عدم علی سواس. ملاحظه فرمایید، هر دو قسم ذاتی و غیر ذاتی اولویت را جناب حکیم سبزواری با یک بیان نفی نموده، گفته لا یوجد الشیء به اولویتن، حالا این اولویت غیریه باشه یا ذاتیه باشه. ولیکن محقق طوسی در متن تجرید بین اولویت ذاتی و غیر ذاتی فرق گذاشته و تصور اولویت ذاتی را نفی نموده، زیرا اولویت ذاتی به این معناست که ممکن با آنکه دارای نسبت متساوی به وجود عدم است نسبت به یکی از دو طرف وجود عدم اولویت داشته باشه، یعنی حقیقت خود تعارض باشه، خود متعارض باشه و در نتیجه متساوی و نسبه نباشه. و اما اولویت غیر ذاتی تصور دارد ولیکن برای تحقق ماهیت کفایت نمی کنه. خیلی خوب، اینا یه مداری باز کردن فضای بحث هستش. ببینید، پس مرحوم محقق طوسی میگه اولویت ذاتی یک سخن خودتعارض است. چرا؟ چون ذات این ماهیت نسبت به وجود عدم علی سواست. اگر بگیم ذات اولویت دارد، یعنی هم علی سوا هست هم علی سوا نیست، این میشه اشتباه نقیزه، این تناقض هستش. ولی از بیرون چطور؟ از بیرون فرمایند که ما میتوانیم اولویت ذاتیه داشته، غیر ذاتی داشته باشیم، ولی اولویت غیر ذاتی کافی نیست، بلکه بایستی به ضرورت برسد. اما میفرمایند که نسبت به مرحوم علامه طوسی، محقق طوسی، در متن تجدید اینجوری فرموده: نسبت به یکی از دو طرف وجود عدم اولویت داشته باشه و در نتیجه متساوی است، نه ما باشد. اما اولویت غیر ذاتی تصور دارد ولیکن برای تحقق ماهیت کفایت نمی کند. سلام علیکم و رحمت. خب، اشاره هشتم می‌فرماید که نفی اولویت ذاتی مورد قبول محققین از متکلمین نیز می باشد. برخی از متکلمین که به تعبیر ایشون متکلم متحقق نبودن، اومدن بحث اولویت ذاتی رو مطرح کردن، ولی همه حکما نفی کردن، اولویت ذاتی رو نفی کردن. همه محققین از متکلمین هم این رو نفی کردن. نفی اولویت ذاتی مورد قبول محققین از متکلمین نیز می باشد. دبیران کاتبی در ایضاح المقاصد نیز با نفی مقاصد مال جناب علامه است، ایضاح مقاصد مال جناب دبیران کاتبی است، با نفی اولویت غیر ذاتی وجود ممکن را مؤخر از وجوب سابق دانسته است، ولیکن علامه در شرح ایضاح این قاعده را نسبت به غیر از فاعل مختار تمام و نسبت به فاعل مختار ناتمام دانسته. خب، فضای بحث رو در این اقوال شما رسیم میکنیم با یک اشاره، با یک مختصر توضیح. میفهمین که خب، پس اولویت ذاتی نفی شد، محققین از متکلمین هم نپذیرفتن. نه تنها حکما نپذیرفتن، محققین از متکلمین هم اولویت ذاتی رو نپذیرفتن. هیچ. میرسیم به اولویت غیر ذاتیه. آیا اولویت غیر ذاتیه میتواند به اصطلاح موجب تحقق ممکن و معلول بشود؟ اولویت غیر ذاتیه که از بیرون بیاد. حکما میگن رأساً در همه اطوارش اولویت کافی نیست. لا یوجد شیء به اولویت ذاتیت او غیر ذاتیه. اولویت به هیچ وجهی منجی یک ممکن و معلول نخواهد بود. خب، متکلمین هم ما فهمیدن که محققین از متکلمین هم این رو قبول دارن که اولویت ذاتی هرگز مفید کلام نیست و ما اصلا اولویت ذاتی نداریم، چون اولویت ذاتی برگشتش به اجتماع نقیضین است. چرا؟ چون اقتضای ماهیت علی سوا بودن است، اولویت اقتضایش لا علی سوا بودن است و این اجتماع نقیضین است. اما در ارتباط با اولویت غیر ذاتیه که از ذات نیاید، از غیر بیاید، مرحوم دبیران کاتبی که شارح مقاصد است، ایضاح المقاصد نوشته، ایشون میفرماید چی؟ ایشون میفرماید که اولویت ولو غیر ذاتی باشد، از بیرون باشد، باز هم منجی نیست و نمیتواند ماهیت و معلول را از حد استواء خارج کند. فقط بایستی که در حقیقت وجوب باشد و ضرورت باشد. ولی ظاهراً خود مرحوم علامه در مقاصد گفته که اگر فاعل مختار باشد، این اولویت غیر ذاتیه ممکن است معلول را و ممکن را از حد استواء خارج بکند. اما اگر فاعل غیر مختار باشد نه، حتما باید به ضرورت برسد. ولی این سخن جای بحث داره که ببینید ما به هیچ وجه نباید به اولویت امتیاز بدیم. اولویت چه ذاتیه چه غیر ذاتیه به هیچ وجه نمیتواند منجی ممکن و معلولی که در حد استواس باشه. فقط و فقط، فقط و فقط با تأکید، اشی ما لم یجب لم یوجد. اولویت اگر به حد ضرورت و وجوب نرسد هرگز ماهیت از حد استواء خارج نخواهد شد. نفی اولویت ذاتی مورد قبول محققین از متکلمین نیز می باشد. دبیران کاتبی در ایضاح المقاصد نیز با نفی اولویت غیر ذاتی وجود ممکن را مؤخر از وجوب سابق دانست. یعنی چی؟ یعنی گفتن اوجبت فوجبت فوجدت فوجدت، یعنی این حتما باید اول وجوب بیاد بعدن وجود بیاد. اضافه فرمودن که وجود ممکن را مؤخر از وجوب سابق دانستن. ولیکن علامه هلی رحمت الله علیه در شرح ایضاح این قاعده را نسبت به غیر از فاعل مختار تمام و نسبت به فاعل مختار ناتمام دانسته است. گفته فاعل مختار، فاعل مختار شکار میکنه، اولویت از بیرون میگیره، خودش هم بهش امتیاز میده، میشه 100%. اینجوری میگه. خب حالا پس بنابراین اینجا هم مرحوم علامه هم باز معتقد است به این که شی باید به مرحله ایجاب برسه دیگه. حالا از ناحیه غیر اولویت میگیره، فاعل مختار خودش هم با اختیار خودش این اولویت رو به وجوب میرسانه و بعد ایجادش میکنه دیگه. گفتار علامه گرچه همانند گفتار متکلمینی که قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد را بالجمله نفی میکنن نیست، ولیکن بیان آن نسبت به فاعل مختار تام نمیباشد. ما اینجا عرض میکنیم به استاد که ببینید مرحوم علامه نمیخواد بگه اولویت غیریه در فاعل مختار کافیه. ببینید مرحوم علامه در اینجا نمیخواد بگه که اولویت غیر ذاتیه در ایجاد ممکن کافیه. میگه این اولویت غیر کافیه اگر زمینه بشود به فاعل مختار که فاعل مختار با اراده خودش کارو تمام میکنه، میشه 100%. بنابراین مرحوم علامه نمیخواد بگه که با اولویت کار پیش میره. نمیخواد بگه، میخواد بگه اشکال از استاد به ایشون آره تکمیل میکنه. بله بنابراین شاید اشکال استاد دام زلو نسبت به این تام نباشه. میفهمونن که گفتار علامه که میگه چی؟ میگه در فاعل مختار این تام نیست. میگیم گفتار علامه گرچه همانند گفتار متکلمی که قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد را بالجمله نفی میکنن نیست، ولیکن بیان آن نسبت به فاعل مختار تام نمیباشد. چرا؟ چون میگن که مرحوم علامه گفته که به اصطلاح اولویت در فاعل مختار کافی هست. ولی ما میخوام عرض کنم که استاد گفته، اگه گفته کافی هست چون فاعل مختار خودش اختیار داره و اون رو به 100% میرسونه، به این صورت میشه. خب بله؟ نه اگر ما خب چون فاعل مختاریم، ما داریم اینجوری میگیم چون فاعل مختار هستیم این اولویت رو با اختیار خودمون به ضرورت میرسونیم، میگیم واجب میشه، ایجابش میکنه. زیرا فاعل مختار تا زمانی که اراده و انگیزه خاص زمیمه آن نشود فاعل تام نیست. خب برای استاد ما هم همین معتقدیم اتفاقا. ببین ایشون استاد میفرماید چی؟ زیرا فاعل مختار تا زمانی که اراده و انگیزه خاص زمیمه آن نشود فاعل تام نیست. خب ما هم میگیم همینه. اتفاقا مرحوم علامه هم همینو میگه، میگه چون فاعل مختار یه اراده ای رو زمیمه میکنه به مرز وجوب میرسانه و تحقق پیدا میکنه تا آنکه مورد نقض برای کلیت و شمول قاعده باشد، بلکه فاعل یا علت ناقص، علت ناقص است و علت ناقصه که با زوال جزئی از علت تام است موجب صدور معلول نمی باشد. الحمدلله ما حالا این یکی دو روزی هم که هستیم مهمان این اشاراتیم تا انشاءالله تا روز چهارشنبه برسیم به اول فصل 16 هم و اگه خدا بخواد بعد از محرم که هم مبارک رمضان انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. البته این امروز و فردا هم فردا و پس فردا هم انشاءالله هستیم خدمت آقایون تا اشارات این بحث انشاءالله به اتمام برسه.